صلوات الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ابتداء أيام ميلاد مبارك حضرت ولی عصر هر واهنا له الفداء رو به همه برادران تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند همه ما را از سربازان و نوکران مخلص اون حضرت محسوب بفرمه. در ادامه بحث غرب شناسی و بررسی عوامل پیدایش رنسانس در اروپا، نکات دیگری رو باید مطرح کنیم در ادامه بحثایی که در جلسات گذشته داشتیم. اجمالاً اشاره کردیم که دو عامل مهم و اساسی در پیدایش تحولات رنسانس نقش داشتن، یکی دین بوده و یکی فلسفه. نحوه عملکرد کلیسا به عنوان پایگاه دین و عالمان و روحانیون کلیسا و مسیحیت به عنوان کسانی که دین شناس هستند اثرات منفی گذاشت در ذهنیت مردم و باعث پیدایش رنسانس شد. همچنین فلسفه‌ای که در پایان قرون وسطا در اروپا و در مغرب زمین مطرح شد، این هم نقش مهمی در پیدایش تحولات رنسانس داشته. من همینجا یک بار دیگر باز تاکید کنم این مباحث بسیار مباحث مهم و اساسی است برای نسل جوان ما و دیشب من فرمایشات مقام معظم رهبری را در اصفهان برای جوان‌ها گوش می‌دادم. ایشون تأکید کردن به جوانها که متاسفانه بسیاری از جوانهای ما اطلاعاتشون از دنیا، از دنیای غرب، از دنیای شرق، جهان اسلام، از کشور خودشون و از کشورهای دیگر و جهان اسلام بسیار ضعیف. بهشون سفارش کردن که شما باید اطلاعاتتون افزایش پیدا بکنه، وسیع باشه. و خود ایشون خیلی جالب اینها برای ما درس آموزه که شما میبینید از سیر تحولات کشورهای مثلا افریقایی، رئیس جمهورهایی که در اون کشور آمدن بر سر کار، بعد مثلا تحولاتی رخ داده، یک رئیس جمهور در اثر چی سقوط میکنه، یه رئیس جمهور بر اساس چه زمینه‌ای به قدرت رسیده، اینا رو داشتن ایشون تحلیل میکردن. اگر گوش کرده باشید دیشب این مباحثشون مطرح میکردن و داشتن نقل میکردن که در دوران ریاست جمهوری خود ایشون در ایران احمد سکوتوره رئیس جمهور کناکری آمده به ایران، عرض می شود. بعد داشتن بودن این احمد سکوتره کی بوده و چگونه به قدرت رسیده و چه افکار داشته، چه اندیشه هایی داشته و قبل از بود کی بوده، یه سری اطلاعاتی می دادن. ببینید این بحث هایی که ما الان داریم مطرح می کنیم، این بحث های غرب شناسی، اینو برای این است که ما در آینده می خواهیم که شما جوانها و فضلای حوزه آدم های جامعی باشید، اطلاعاتتون اطلاعات وسیع باشه. امروز دیگه صرف این که در حوزه کسی عرض می شود یه سری اطلاعات سنتی محض داشته باشد، این در دنیای امروز کارایی نداره. اینو باور کنید، این دنیای امروز در اثر این تکنولوژی ارتباطات طوری شده که اگر شما بخواید حرفی داشته باشید، به حرف شما توجه بشه، به تمامی اون کار تبلیغی خودتون رو به نحو احسن انجام بدید. سرباز خوبی برای ولیعهد ارواح الله الفدا باشید، مدافع دین باشید، از کیان اسلام حفاظت بکنید و پرمایه باشید. سخن میگویید به سخن شما، به حرف شما توجه بشه، بدونن شما آدم با مطالعه هست، اطلاعاتتون وسیع، تحلیلی که میکنید تحلیلی جامع الاطراف، همه سونگر، اطلاعات راجب اروپا دارید، راجب جهان اسلام دارید. این بحث ها و این جلساتی هم که ما داریم برای همین. بنده انگیزه شخصی خودم بر طرح این مباحث جز این چیز دیگه نیست که در آینده حوزه ما افراد جامع، پرمایه، مطلع زیاد داشته باشه. ما الان به چنین افرادی، چنین علمایی نیاز شدید، این نیاز جامعه اسلامی الان این و باید این بحث ها رو جدی گرفت و با یک دید جهانی و وسیع به حوزه خودتون، به درس و بحثاتون، به وظیفه و رسالت و مسئولیت خودتون نگاه کنید. یعنی خودتون رو آماده بکنید برای حضور در جهان معاصر، نه برای حضور مثلا در یک شهرستان کوچک خودتون یا محله خودتون. همتتون باید خیلی بالا باشه و این بحث ها، این مطالعات، این تحقیقات، این درس و بحث ها همون برای این است. و این سفارش عرض کردن دیشب مقام معظم رهبری بود به جوانهای دانشگاهی، حالا ایشون میگفتن ولی خب اونا خیلی گوش نمیدن که شما طلبه ها باید پی این حرف ها را بگیرید و کار شماست این اطلاعات، این تحلیل ها، این مطالعات، بررسی ها بسیار بسیار چیز ضروری است برای ما. نمیتوانیم دیگه امروز یک دیوار دور خودمون بکشیم و از اون چهار دیواری هم بگیم ما نمیخوایم بیرون بریم، اون دیوار را خرابش میکنم. به ناچار شما باید خودتون رو آماده کنید برای گفتگو، بحث، تحلیل، بررسی و دفاع از عقاید و کیان دینی و اسلام. خب این یک تأکید مجددی بود بر پیگیری این بحث ها و این مطالعات و وظیفه‌ای که ما به عنوان سرباز ولیعهد ارواح الله الفدا الان بر دوش داریم، این در کنار وظایف دیگری که داریم باید هر حال مجهز باشیم به سلاح علم و منطق و استدلال و قرآن و فکر و اندیشه. در حال دین و فلسفه اینها در تحولات رنسانس نقش اساسی رو بازی کردن. خب اشاره کردیم قبلا که عملکرد روحانیت هم در اون زمان بد بود به نام دین، و این رو هم باز من اشاره کنم، بحث های ما حالا یک مقداری بعضی جاهاش حالت کشکولی پیدا میکنه، من یک گریزهایی میزنم، فکر میکنم که خب حالا این گریزها هم خالی از فایده نیست. ببینید حضرت آیت الله مصباح حفظه الله چندی پیش رفته بودن کربلا و نجف، بعد برگشته بودن، ایشون فرمودن که من خدمت حضرت آیت الله سیستانی هم اونجا رفتم، ایشون زیارت کردم، با هم صحبت کردیم، و بعد آیت الله سیستانی فرموده بودن که من شنیدم که در ایران بعضی از روحانیون در شمال تهران خانه های مجلل زندگی می کنند. پیغام منو به اونها برسونید، بگید که دین مردم از راه برهان و استدلال نیست، از راه اعتماد به علما و روحانیت هست. کاری نکنن اعتماد مردم به علما و روحانیت کم بشود، دین مردم از دستشون خواهد گرفت. این همیشه هست، یعنی همه مردم اینطوری نیست که تابع برهان و استدلال بشن، به عملکرد نگاه میکنن، به رفتار نگاه میکنن. خیلی باید مواظب باشیم، مواظب باشن، مواظب باشیم، مواظب باشید. به هر حال ماها همه یک نوع وابستگی به دستگاه دین داریم، نحوه عمل کرد خیلی مهم. دین مردم، اعتقادات مردم همش از روی برهان حرکت جوهریه و محرک اول ارسطو و برهان صدیقین ابن سینا و ملا طبرانی اینا نمیدونم، چون علما را قبول دارن، اینا آدم های خوبی هستن، اینا آدم های خوبی هستن، ما دنبال اینا میریم، باید این خوب بودن را حفظ کن. یه جوری نشود بگن که نه این علما هم آدم های بدی هست. البته همیشه این طوری بوده که شذ و ندر افراد استثنایی هم پیدا میشن که کار خطاشون زیاده، از جهت آبروی مثلا علما را میبرن، این بوده اون توجه دارید، اما غالب در نظر مردم میگن این صرف آدم خوبی هست، این آدم های متدعین هن، مثلا عرض می شود مکار نیستن، حقباز نیستن، کلاوردار نیستن، دروغ نمیگن، مثلا مردم اذیت نمی کنن، آزار نمی کنن، چون آدم های خوبی هستن این علما، میگن اینا ما میریم دنبال حرفشون هم گوش میدیم هرچی اینا بگن. اینو باید حفظ کن. کلیسا در قرون وسطا و اواخر قرون وسطا یه کاری کرد که دیگه مردم اروپا گفتن نه اینا آدم های بدی هست، به حرفشون هم گوش نمیدن. چرا؟ اینجا رو میتونید حالا مطالعه کنید بعدن در کتاب، من فقط اشاره میکنم که از نظر اخلاقی فساد در بین روحانیت شیوع پیدا کرد، روحانیت کلیسا، فساد اخلاقی، فساد مالی، برخورد نابخردانه غیر منطقی بدون عرض می شود منطق با عده‌ای از متفکرین اندیشمندان برخورد تند کردن، انگلیسیون محکمه تفتیش عقاید تشکیل دادن، بسیاری از علما را، یعنی علما در رشته‌های مختلف دانشمندان را سوزوندن، گفتن که ما شما رو باید اعدام بکنیم، محکمه های اعدام زیاد تشکیل دادن. در کنار فساد مالی، فساد اخلاقی، اینا خب چیزی باقی نمون دیگه، مردم هم از دین برگشتن. ببینید یه درس بزرگیه که نحوه عمل کرد و زندگی دین مداران و دینداران و عالمان دینی چجوری باشه خیلی مهمه. مردم را اصل دین ممکن است برگردن و همین اتفاق در اروپا افتاد. یه نقل های تاریخی در کتابتون هست که حالا بعد اونا رو خودتون مطالعه بفرمید، دیگه نیازی نداره من اجمالش رو اشاره کردم. یه مقداری در این جلسه امشب من میخوام روی این بحث‌های فلسفی که در عصر رنسانس اتفاق افتاد در اروپا تاکید بیشتری بکنم و بعد یک اشاره‌ای هم به وضع موجود داخل کشور خودمون داشته باشم. دیدگاه فلسفی که در قرون 14، 15، 16 و رنسانس اتفاق افتاد، اینا تأثیر زیادی داشته در این تحولات اروپا تا زمان ما. ببینید در اواخر قرون وسطا عرض کردیم دیگه شبهات و سوالات از دین و اعتقادات دینی و مسائل کلامی اونقدر زیاد شد که دیگه روحانیت و علمای کلیسا نمیتوانستن اینا رو پاسخ بدن، پاسخ درستی نداشتن. سوالات زیاد شد، اینا هم جواب نداشتن. هر جواب میدادن از روی مثلا همین اعتقادات تحریف شده خودشون در کتاب مقدس بود و اینا پاسخگو نبود. بعد یه عده‌ای گفتن که باید رو بیاریم به فلسفه و فکر و اندیشه خودمون، یعنی بشینیم با عقل این مسائل رو جواب بدیم. یه عده‌ای گفتن خب در مسائل جهانشناسی، انسانشناسی درست است از عقل میخواییم استفاده بکنیم، ولی بالاخره دین هم، وحی هم، کتاب مقدس هم یه حرفایی داره، پس هم جانب کلام را باید داشته باشیم هم جانب فلسفه را. کلام فرقش با فلسفه اینه، مباحث کلامی مباحثی است که تحلیل عقلی میکنه برای دفاع از اصول دینی. کلام این، فلسفه اون آزاد بحث میکنه، یعنی دغدغه دین رو نداره. فلسفه از اون است که فلسفه دغدغه دین رو نداره، میگه حالا این مطلب رو ما از نظر تحلیل عقلی باید به یک نتیجه برسونیم، حالا اگه موافق دین درآمد، اگر نه باید اون دین رو بریم ببینیم چه مشکلی داره تو مسئله دینی اونو حل کنیم. متکلم همش دغدغه دین رو داره، از عقلم استفاده میکنه، ولی محورش اینجوری نیست که فقط مباحث عقلی باشه. ما وحی هم داریم، کتاب مقدس هم داریم، اینا رو باید حفظ کرد و یه جوری اونا رو باید بهشون معتقد. در اروپا هم این بحث ها پیش آمد، گفتن کلام درست میگه، یعنی کلام مسیحیت درست میگه و فلسفه درست میگه. یک نزاعی بین اهل فن رخ داد، یعنی در حقیقت بین متکلمین و فیلسوف. یه عده میگفتن آقا چه کار به دین داری اصلا، بشین با عقل و خرد خودت مسائل رو حل کن، عالم مبدع داره نداره، انسان مثلا فرض بفرمید که روح داره نداره، معادی هست نیست، قیامتی هست نیست، با عقل ما اینا رو حل می‌کنیم، اصلا کاری به دین نداره. یه عده میگفتن نه بالاخره جانب دین رو هم باید داشته باشیم. این کشمکش ها در اروپا اتفاق افتاد. از اون طرف روحانیت هم درست نمیتوانست اینا رو حل بکنه در اروپا، علمای دین نمیتونستن جواب بدن. یک شکاکیتی از دن پدید آمد، یعنی گفتن آقا هیچ معلوم نیست، دین درست میگه، عقل درست میگه، متکلمین درست میگن، فیلسوفان درست میگن، علماء دین مثلا اینا درست میگن، هیچ معلوم نیست. اصلا راهی به حقیقت نمیتوان پیدا کرد. آدم باید همیشه در شک به سر ببره و یه همچین اختلافات و کشمکش هایی پدید آمد. عرض می شود که اینجا مثلا نام برده شده فیلسوفان و دانشمندانی مثل بناوونترا، توماس آکویناس، دان اسکات، ویلیام اوکام. اینها آمدن یه عده‌ای، اینا یه مقداری هم دغدغه کلام رو داشتن، یعنی دغدغه دین رو داشتن. گفتن اصلا کی گفته فلسفه حالا میتونه حقیقت رو برای انسان آشکار کنه؟ بر سر ارزش و اعتبار فلسفه با یکدیگر به جنگ و نزاع پرداختن و بعضیا گفتن اصلا فلسفه‌ش هم معلوم نیست باش به کجا بنده، و یک شکاکیت فلسفی پیش آمد. و یه دی تا اینجا آمدن گفتن که باید ما همیشه سعی کنیم از خطر و زیان فلسفه بکاهیم، مثلا فلسفه چیز خطرناکیه. ببینید شبیه این هست، الان توی ذهن یک عده‌ای هم از علماء ما هم هست، میگن آقا طلبه ها فلسفه نباید، فلسفه آدم رو گمراه میکنه. الان هم هست این ذهنیت و شاید بعضی تو ذهن شما هم همین سوال باشه که آقا فلسفه بخونیم یا نخونیم، بعضی نهی میکنن فلسفه نخونیم. باز میبینید این عقاید تو اروپا هم اتفاق افتاده. علتش اینه، میگن فلسفه آدم رو از دین خارج میکنه، برای اینکه در فلسفه محور تعقل و بعضی جاها بعضی مطالب دینی مثلا با تعقل جور در نمیاد، پس اونجا دین انسان و اعتقاد دینی آدم متزلزل میشه. اینو یه جلسه دیگه من اشاره کردم، اینو کلیت نداره و بنده گاهی این بحث در جای پیش میاد میگم که الان عرض می شود در خط مقدم دفاع از دین و سنت ناب اسلامی یک فیلسوف بزه حضرت آیت الله مصباح یزدی قرار داره. یعنی ایشون با اینکه فیلسوف است اما در این حال محکمترین مدافع دین در عصر پست مدرن و مدرنیته هم هست. این چیز نیست که همه جا و در همه افراد و در همه اشخاص فلسفه از دین آدم رو خارج بکند که. نه، این بستگی به آدمش داره چی جور آدمی باشه. بعضی ها هستن عرض می شود که فقیهن ولی الان حرکتشون حرکت ضد دین، در تضعیف دین و حکومت دینی تلاش میده. فقه هم معروف است که همش کتاب و سنت، پس ممکن است آدم یک عمری با کتاب و سنت کار بکند مشهور بشد اما آخرش نه تنها مدافع دین نشود که مضر به حال دین و حاکمیت دین بشه. از اون طرف فلسفه که همش تعقل و عقل و استدلال و برهان است ممکن است در خدمت دین در بیاد. اینا بستگی به افراد داره، کلیت نداره. به هر حال در اروپا یک شکاکیت فلسفی پدید آمد و به یک معنا فلسفه مقابل دین قرار گرفت، چون دین اعتقاداتی رو به شکل جزمی مطرح میکرد، فلسفه میگو آقا معلوم نیست حق است یا باطل است. شکاکیت در مقابل اون جزمیت قرار گرفت و عده‌ای تلاش کردند که این نزاع بین فلسفه و کلام رو حلش کنند، مثل نیکولا کوزانوس و اکهارت. اینا از کسانی بودن که در این زمینه تلاش می‌کردن و می‌گفتن این اختلافات بین کلام و فلسفه به ضرر دین تمام میشه، به ضرر کلیسا تمام میشه. و در این میان آقای دکارت که خودش معروف است به فیلسوف شکاک و شک دکارتی معروف است، ایشون آمد که پایه فلسفه رو بر یک جزمیت استوار بود. دکارت فیلسوف فرانسوی است که بعد از عمری که مثلا مطالعات و اعتقاداتی رو طی کرده بود و خوش سر گذاشته بود، بعد یه دفعه گفت که من در همه معلومات پیشینم شک کردم و گفت حالا میخوام آغاز بکنم از صفر اعتقادات خودم را بر اساس عرض میشود درستی استوار بکنم. گفت در همه چیز من شک دارم، ولی گفت در اینکه شک دارم دیگه شک ندارم. یعنی این یکی یقینی است، این یکی یقینی است که شک دارم. گفت پس یک یقین اولیه برای من درست شد، همین یقین اولیه هم این است که در همه چیز من شک دارم، اینو که یقین دارم. بعد از این یقین نتیجه گرفت یک یقین شماره دوی را، گفت وقتی شک من یقیناً وجود دارد پس خود منم یقینم هستم، برای اینکه شک قائم به شکاک است. یک کسی باید باشد که شک داشته باشد، فاعل شک منم. گفت پس این شک مثل فعل است، من دکارت مثل فاعل شاک من هستم. پس چون شک هم یقیناً هست خود منم هستم. رضا گفت که این دو تا یقین، از اینجا شروع کرد پایه یقین رو جلو برد. رضا شک دکارت میگن شک مثبت است، شکیست که او رو به یقین رسوند، شکیست که ایستگاه براش نبود بلکه سکوی پرش رفت روی سکوی شک ایستاد، به سمت یقین حرکت کرد. لذا میگن شک دکارتی شک خوبیه، آدم شک بکند ولی از شک عبور کند، ایستگاه نیست شک. بعضی کتاب ها وقتی از دکارت صحبت میکنن و از شک دکارتی میگن که دکارت گفت شک میکنم پس هستم، یعنی از شک به خودش پی به هستی خودش برد. بعضی کتاب ها میگن دکارت گفته فکر میکنم پس هستم. بعضی از کتاب ها دارد که I think، من فکر میکنم، therefore I exist، بنابراین من هستم. از فکر کردن به هستی خودش رسیده. یعنی خود این شک کردن نوعی فکر کردن است. من دارم فکر میکنم که آیا مثلا عالمی هست نیست، خود من هستم یا نیستم. بنابراین فکرم که هست، این که دارم فکر میکنم که یقینیه، پس متفکر هم که من هستم هستم. بعضی گفتن که دکارت گفت من شک میکنم پس هستم. حالا فرق نمیکنه، ملا صدرا میدونید دکارت همزمان با ملا صدرا بوده، 1050 از اینجا قرن 11 هجری قمری است. ملا صدرا متوفای 1050 است. در زمان ملا صدرا حرفای دکارت به گوش ملا صدرا هم رسید. از ملا صدرا توی اسفار یه جا جواب دکارت داده و به حرفای دکارت اشکال میاد. حالا اینم جهت اطلاع بد نیست. و جوابی که ملا صدرا داده این است که میگه این استدلال دکارت غلطه، که کسی بگه چون شک من هست پس من هم هستم. چرا؟ میگه شک متأخر از خود انسان است. انسان وجود خودش را قبل از وجود شکش و یا سایر افعالش درک میکند به علم حضوری. چیزی که متأخر از خود وجود انسان است نمیتواند دلیل بر متقدم باشد. علم انسان یاد راه حل داره و خود دکارت هم شک کرد ولی گفت از راه شک میتوان به یقین است. لذا برخی دکارت را پدر خردگرایی جدید نامیدن. گفتن دکارت پدر عقلگرایی است. عقلگرایی رو میگن راسیونالیسم. عقلگرایی پدر عقلگرایی جدید دکارت است، برای اینکه در عصر رنسانس این آمد، درست از شک آغاز کرد ولی گفت شک مقدمه یقین میتونه باشه و نجات داد فلسفه را و عقل را از شکاکیت. این هم یک جریانی بود که اتفاق افتاد. یک سری دانشمندان دیگری هم و جریانات دیگری هم که اینا تلاش فرنگی فکری می‌کردن در حوادث رنسانس اروپا، اینا مؤثر بودن. اینا رو هم یک اشاره می‌کنیم. در اروپا دانشگاه پاریس و دانشگاه آکسفورد لندن، اینها از می‌شود که از ویژگی‌های قرن دوازدهم، بله، حالا تاریخ تأسیس این مدارس و این اونیورسیته ها، یونیورسیتی یعنی دانشگاه، این اونیورسیته از همون قدیم به دانشگاه پاریس و دانشگاه آکسفورد گفته میشه. حالا تاریخ دقیق افتتاح اینها خیلی مشخص نیست ولی به همین قرون و عصر رنسانس برمیگرده. مدارسی درست شد در اروپا، در پاریس، در انگلیس، یعنی در لندن، الان هم هست، آکسفورد لندن الان هم هست و دانشگاه پاریس اینا الان هم هست و یک سری جمعیت های انجمن، مثلا انجمن شما، جمعیت شما در اروپا در قرنهای دوازدهم میلادی درست شد. قرن دوازدهم دیگه ما بعد قرون وسطاست. ما بعد قرون وسطاست عرض می شود که نه، در اواخر قرون وسطاست، چون تا قرن تقریبا پونزدهم قرون وسطاست دیگه. از قرن پنجم تا پونزدهم اینا قرون وسطا تلقی می شود، هزار سال است. در اواخر قرون وسطا این جمعیت ها درست می شود. اینا رو قبلا هم گفتیم که یک سری جمعیت ها و سازمان های درست می شود از روشنفکران برای مقابله با دین و کلیسا و حرفای علمای کلیسا. تو این جمعیت ها و مدارس کم کم یه حرفای مطرح شد و عرض می شود که می گفتن دینداری خوبه، ریاضت خوبه، مثلا زندگی زاهدانه و اینها خوبه، اما تمام عقاید کلیسا رو نمیشه پذیرفت. باید در این حرفا تجدید نظر بکنه، در این مطالب تجدید نظر بکنه. و بسیاری از علمای مشهور قرن 13 اینا تو همین جمعیت‌ها فعالیت می‌کردن، اون سازمان‌هایی داشتن، اونجا بحث می‌کردن، جلسه داشتن، مثل آلبرت کبیر، توماس آکویناس، راجر بیکن، دان اسکات، اینها عرض می شود تو همین جمعیت ها می آمدن، بحث های رو مطرح می کردن و به نحوی با عقاید کلیسا اینا مخالفت خودشون رو ابراز می کردن. و کسانی خیلی شجاع بودن مثل جان سالیسبری که گفتن خیلی شجاعانه عقاید کلیسا رو رد میکرد و بحث‌های رو مطرح میکرد. یکی از دیگر افراد دانته شاعر معروف، شاعر و ادیب ایتالیایی، اینم از معترضان قرن 13 و 14 است. دستگاه پاپ رو شدیداً مورد انتقاد قرار میده. و شخص دیگری باز به نام آقای ماریل پادوا یک پزشک بوده، اما مثل خیلی از پزشکا و دکترایی که از اینا مطالعه در باب دین میکنن بعد مقابل علمای دین میستن، آقای دکتر سروش هم اتفاقا داروشناسی دیگه ایشون از اونجا داروشناسی خونده، و آقای آصف جعفر آشکار، آقای آصف جلال آشکیانی وقتی در مشهد ما خدمتشون بودیم گفته اینو چی به این کارها به این حرفایی باید داروخانه باز کنه دوار دست مردم بده، این بحثای دین شناسی چه کار کنه. ولی خب نمیشه جلو افراد رو که بالاخره حالا یه داروشناس عرض میشود فوق لیسانس داروشناسی داره آقای دکتر سروش، یه وقت خود ایشون به من کنه آقای سروش که من فوق لیسانس شیمی و داروشناسی دارم و بعد برای فلسفه علم ایشون میره انگلستان اونجا درس. حالا منظورم این است که ما داریم در جامعه خودمون هم افرادی هستن مثلا رشتهشون حالا دین شناسی و الهیات و اینا نیست، ولی علاقه دارن کتاب میخونن، مطالعه میکنن، آثار دینی رو در این زمینه زیاد مطالعه میکنن، بعد کم کم میگن ما اسلام شناسیم، مثل دکتر شریعتی. مثلا خود دکتر شریعتی هم رشتهش که حوزوی و فقه و مثلا تفسیر و علوم اسلامی نبود، است که ایشون هم در فرانسه تحصیل کرده، رشته جامعه شناسی بوده و تاریخ ادیان، ولی خب مطالعه کرده بوده درباره اسلام و بعد میاد اسلام شناسی درس میده در دانشگاه مشهد و کتاباش هم الان چاپ شده. این هم بعضا یه مشکلاتی فراهم میکنن، یعنی در بین این افراد معمولا اونایی که ادعای زیادی دارن اینا مشکل آفرین میشن، یه حرفایی میزنن که بعد متخصصین عرض میشن دین شناس این حرفا رو نمیپذیرن، با اینا درگیر میشن. دکتر شریعتی همین وضعیت پیدا کرد، دکتر سروش هم همین وضعیت پیدا کرد، کسان دیگری هم هستن اینا تخصص عرض میشن در دین ندارن، اون مقدمات لازم در تحقیق و پژوهش های دینی رو پیدا نکردن، ولی خب مطالعه میکنن، یعنی اطلاعاتشون زیاده از روی مطالعات، بعد ادعا میکنن که ما هم دین شناسیم در کنار سایر مثلا فقها، علما، مراجع تقلید، اونا میخوان نظر بدن، این مشکل تولید میکنه. الان هم ما اینجور مشکلات رو اصلا در کشورمون داریم. یه آقایی هم در همین قرن 13 به نام ماریل پادوا، ایشون هم پزشک بود، فیزیولوژی خونده بود، ولی خب آمد و حرفای تندی علیه کلیسا مطرح کرد و این رو از پیش قراولان سکولاریزم در اروپا نام بردن. و جالب هم این است که لویی چهارم امپراتور فرانسه خیلی دنبال این پزشکی را میفته، این خوب حرف میده، اینا جالبه ها، برای ما عبرت آمیزه که وقتی مثلا یک کسی میاد علیه قدرت کلیسا و علما و روحانیت حرف میزنه به اسم یک روشنفکر، بلافاصله میبینید که سیاست وقت هم اونو تشویقش میکنن، پول بهش میدن، کمکش میکنن. لویی چهارم امپراتور فرانسه چون خودش با کلیسا درگیری داشت آمد تشویق کرد آقای ماریل پادوا رو، گفت این متأله آزاده، متأله آزاد یعنی عالم الهی آزاد، آزادن بشه. اینا رو توجه بفرمایید، در زمان ما هم اینا خیلی رخ میده، مثلا امریکا هم میاد حقوق میده به یه عده نویسنده آزادن بشه قلم بدن، یعنی اونا هم سازمان از میشوند نمیدونم حقوق بشر، سازمان نمیدونم چه در آلمان، در امریکا، تا میبینن تو ایران یه نفری هست که تا چهره مثلا دینشناس، روشنفکر، عالم دینی، نویسنده، فیلسوف، متفکر از این اسمام که زیاد اونا دارند و آیت الله هستن. یه آیت الله خوب گیر میارن، عرض میشود که حرفای اونا رو میزنه، بلافاصله تقدیرنامه، تشویقنامه براش میفرستن، عرض تجلیلش میکنن. اگه ثقت الاسلام زود میگن این باید حجت الاسلامش کنیم، اگه حجت الاسلام والمسلمینش میکنن، اگه والمسلمین از آیت اللهش میکنن، اگر آیت الله از عظماش زود میکنن. یعنی این تشویقا همیشه در طول تاریخ بوده دیگه. به محض اینکه یه نفر گیر میارن که موافق اونا حرف میزنه، پشتیبانیش میکنن، تبلیغات براش انجام میدن. الان هم داریم تو همین حوزه علمی قم هم یه سری آیت الله العظمای همچین ور قلم دیده زودرس. بله اینا رو چجوری اینا رو تند آیت الله العظما میکنند و تشویق میکنند و فکر نو اندیشه باز نمیدن، اینا از کجا درست میشه؟ اینا سیاست های پشت این حرکت ها، خیلی باید حواسمون جمع باشه. این اتفاق افتاده. آقای ماریل پادوا یه پزشک بود، یه مطالعات دینی مذهبی هم داشت، آمد علیه کلیسا حرف زدن. لویی چهارم برافسه امپراتور فرانسه تشویقش کرد، دنبالش گرفت، اسمش هم گذاشت متعله آزاد. اینو میگن اندیشه آزاد، فکر آزاد، فیلسوف آزاد. آدم باید آزاد فکر کنه. از این حرفا الان هم در جامعه ما هست. و خب از عقاید آقای عرض می شود ماریل پادوا این بود که می گفت منشأ همه بی‌نظمی های موجود در جامعه کافه، یعنی کلیسا، و باید باش مقابله کرد. عرض می شود بعد می گفت که ما به تبعیت از ارسطو دنبال جامعه بی نیاز باید بگردیم. جامعه بی نیاز یعنی جامعه‌ای که نیازی مثلا به دین و کتاب آسمانی اینا نداره، با خرد و عقلانیت بشری همین نیازهای خودش رو از مادی و اخلاقی تأمین میکنه. و اینجا دقت بفرمایید، میگه که برای اینکه به جامعه پیشرو و فارغ از تشتت برسیم، اقتدار روحانی باید تحت سلطه دولت قرار بگیره. دقت بفرمایید، اقتدار روحانی تحت سلطه دولت باشه. یعنی چی؟ یعنی سیاست بر دین باید حکومت کنه، دولت که مظهر اقتدار سیاسی هست باید بر روحانی حکومت بکنه. اقتدار نباید دست علماء دین باشه، باید دست دولت و حکومت باشه. یعنی سیاست بر دین باید غالب باشه، نه دین بر سیاست. و از همین جهت گفتن که این در حقیقت یعنی سکولاریسم میشه. سکولاریسم یعنی در حقیقت سیاست را از دست دین خلاص کردن. البته سکولاریسم معناش خیلی وسیعه، معناش جدا کردن دین است از همه شؤون و امور دنیا. خب یک بخش شؤون و امور دنیای انسان بحث حکومت و مدیریت اجتماعی و سیاست است. آقای ماریل پادوا گفت که باید سیاست بره بالا، دین مادون سیاست قرار بگیره. یعنی پس سیاست از شر دین به قول خودش باید آزاد بشه، سیاست باید اصل باشه، محور باشه. ولی زا گفتن او از پایگزاران سکولاریسمه. اینجا در قرن 17 یه مسلکی به نام براستیانیسم حدید میاد. این اصطلاحات را یاد باید داشته باشیم ما که اگر جایی دیدیم به کار بردن، کسی به کار برد، بدانیم یعنی چی. براستیانیسم منصوب است به شخصی به نام آقای نامی براستیوس، حکیم و پزشک متعلق آلمانی و سوئیسی، آلمانی سوئیسی دورگه.
جوهر عزم این فکر ببینید اینه، تفوق دولت بر کلیسا و نگاه داشتن دین از دخالت در امور اجتماع. یعنی دین نباید در امور اجتماع دخالت کنه. به تعبیر دیگه اراستیانیسم یک تفکری در قرن 17 پیدا شد در جهت عرفی کردن و دنیایی کردن امور پیش قدم شد. این عرفی سازی امروز در جامعه ما زیاد میشنوید، عرفی سازی. عرفی سازی همیشه یعنی آقا نباید ما مسائل رو یک جنبه قداستی بهش بدیم و بگیم آقا مثلا این کلام خداست، کلام پیغمبر است، کلام معصوم است، قداست داره، نباید دست به ترکیبش بدیم. نه، همه مسائل عرفی باید بشه. یعنی چه عرفی بشه؟ یعنی اون عرف میپسنده یا نه؟ عرف مردم میپسنده یا نه؟ این عرفی سازی برخی از سکولاریزیشن یعنی سکولاریزاسیون رو به همین معنا ترجمه میکنن، یعنی عرفی سازی سکولاریزاسیون مثل ماسمالیزاسیون. بله، ما گاهی بعضی چیزای ماسمالی میکنن، سرهم میکنن، میگیم که شما مثل پیرو مثل ماسمالیزیشن هستید، یعنی همه چیز داری ماسمالی میکنیم تو ماسمالیزاسیون هست. حالا سکولاریزاسیون یعنی عرفی سازی، همه چیز بدیم دست عرف. دقت بفرمایید، من اینجا میخوام گریز سیاسی بزنم. این مردمی کردن، مردمی کردن که الان توی کشور ما خیلی مطرحه، مردم سالاری، مردمی کردن. آقا ببینیم، عرف مردم، اجماع مردم، وفاق مردم، نظر جمعی، نمیدونم چی رو میپسنده، هر چیزی رو که وفاق جمعی بپسنده حق، هر چیزی که وفاق جمعی نپسنده باطل است. این همین هست، دقت بفرمایید. اینایی که این حرفا رو زیاد مطرح میکنن، اینا تحت تاثیر این جریانات فکری هست. این نتیجه گیری بحث امشب ما همینه. اراستیانیسم همینه، میگه آقا دولت بر دین باید تفوق داشته باشه. حالا این الان در کشور ما گاهی تحت این عنوان مطرح میشه، میگن آقا قانون مداری. خب مجری قانون کیه؟ دولت. دولت مظهر به اصطلاح اجراء قانون. بعد میگن که قانون، آقا باید قانون حاکم باشه. خب قانون رو کی تفسیر میکنه، کی تبیین میکنه؟ میگن مجری قانون، یعنی دولت. و اسم این رو میذارن قانون مداری با تفسیر دولتیان. این که شما الان میبینید بین آقای خاتمی و آقای هاشمی شاروزی نام نگاری میشه، این در حقیقت به کجا برمیگرده؟ به این برمیگرده که دولتیان به ریاست جناب آقای خاتمی، اینا میگن که آقا قانون اساسی را ما اجرا میکنیم، ما هم تفسیر میکنیم. حاکمیت، حاکمیت قانونه، هیچ چیزی نباید فراتر از قانون باشه. عرض می شود خب اینا چیزی رو حل نمی کنه به نظر بنده. این که ما بگیم قانون باید حاکم باشه، ما یک کسی داریم که بگه یه قانونی حاکم باشه، همه میگن قانون. بس برای این است که قانون کی تفسیر کنه، قانون کی می فهمه، قانون کی مصداقاشو تعیین کنه. ولی همه میگن قانون. مگه آقای هاشمی شاروزی رئیس قوه قضاییه مثلا ایشون میگه قانون نباشه؟ نمیگه قانون باشه. اما آقای هاشمی شاروزی مثلا یا دستگاه قوه قضاییه، اینا میگن که آقا نماینده مجلس هم اگه خطا بکنه قوه قضاییه میتونه بگیردش، زندانش کنه، مجازاتش کنه. مسئولیت پارلمانی معناش این نیست که هر نماینده داره پشت تریبون تو مجلس باشه هرچی دلش میخواد بگه، این نیست. قانون این نیست معناش که اونو مسئولیت داشته باشه. رئیس دولت میگه ما مجری قانون هستیم پس ما مفسر قانون هم هستیم. ما میگیم نه، نماینده مجلس آزاد اختیار داره، توی مجلس هر حدی دلش خواست میتونه بزن، مشکلی نداره. قوه قضاییه نباید مثلا بگیرد زندان کند یا محاکمه کند. بحث بر سر قانون یا بی قانون نیست، بحث بر سر تفسیر قانون هست. بنده حالا نظر خودم این است که یه عده ای الان توی کشور ما اندیشهشون اینه، یعنی اراستیانیسم عرفی سازیه و اندیشهشون تفوق سیاست بر دیانته، تفوق دولت بر دیانته و دینه. البته به این صراحت نمیان اینا رو بگن، نمیان بگم آ سیاست اصل است دیانت فرع است، اینو نمیگن، ولی سر بزنگاه ها این اندیشهشون رو اعمال میکنن. قدرت باید از دست عالمان دین، علماء دین، روحانیت، نمیدونم اینا و مراکز دینی گرفته بشه. اینا حتی گاهی رهبری را هم به عنوان سمبول دیانت فرض میکنن، از مخروط قدرت سیاسی خارج او رو میگیرن، میگن رهبری هم در چارچوب قانون باید نظر بدهن، وظایف و اختیارات رهبری محدود مشخصه. ببینید رهبری دو چهره داره، رهبری هم به عنوان سخنگو و مفسر و عالم دین مطرح است، هم به عنوان رأس مخروط قدرت سیاسی. رهبری در نظام ولایت‌فقیه دو جنبه داره، مجتهد است، مستنبط است، مرجع تقلید است، کارشناس است، نظر دین را میده. به عنوان رهبر هم در قانون اساسی بالاترین قدرت اجرایی کشور است. اینا گاهی رهبری را فقط و فقط به عنوان نماد عالم دین و نماد دین مطرح میگن. رهبری هم آقا نمیتواند فراتر از اختیارات قانونی خودش حرفی بزنند. این همین بحثی است که میبینید در جامعه ما مطرح است که آیا رهبر فوق قانون است یا دون قانون است. خود بنده در این زمینه مقالات متعدد نوشتم و چاپ کردم، منتشر شد. معنای این که ما میگیم رهبر فوق قانون است چیه و معنای این که میگیم رهبر دون قانون است یعنی چیه؟ رهبر هم فوق قانون است هم دون قانون است. فوق قانون است به این معنا که اگر بر اساس مبانی اجتهادی و استنباطی خودش به این نتیجه رسید که قانون اساسی اصلا ضعف داره، نقص داره، بعضی از اصولش باید تغییر کنه، حق دارد جلسه تشکیل بده، کارشناسان رو بخواد بگه رو در قانون اساسی بهش شغل کنید، تجدید نظر کنید، نظر من اینه، این اصولش باید عوض بشه یا نه، حق دارد یا حق ندارد. حق دارد چون مجتهد متفکر اندیشمند اسلام شناس حق داره. مثل خود حضرت امام تجدید نظر نکردن در قانون اساسی، قانون اساسی اول یه جور بود بعد آمدن بعضی از اصولش رو عوض کردن دیگه. قانون اساسی اول انقلاب با قانون اساسی الان تفاوت داره و تجدید نظر کردن در برخی از اصول قانون اساسی. خب کی این حق رو به امام داد تا یه عده رو ایشون جمع کردن گفتن در قانون اساسی بشین شور کنید، متمم قانون اساسی بنویسید یا بازنگری کنید، شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل بدید. این حق از کجاست؟ اگر رهبر فوق قانون نباشد که نمیتواند این کار رو بکنه. اما دون قانون است یعنی رهبرم باید مقررات را رعایت بکنه، یعنی خودش هم یکی از عاملین به قانون است. از اون رسته عامل به قانون هم دون قانون است، نمیتواند خلاف قانون اساسی چیزی رو انجام میده. حالا حق اظهار نظر داره، بعد قانون قانون شد و نظر خودش هست، خودش هم باید تابع نظر خودش باشه، یعنی باید رعایت کنه، نمیتونه خلاف قانون بکنه. اینجا میگن ولایت مطلقه معنیش نیست که ولی فقیه خودش استثناست، قوانین نباید رعایت کنه، نه اونم باید رعایت کنه. حالا مقصودم اینه، این جریان اریستانی یا بله اراستیانیسم در اروپا میگفت که همه امور باید عرفی بشه، همه امور باید دنیایی بشه و از کسان دیگری که باز همین نظر رو داشتن جان سلدون هست که منکر مبدأ الهی و آسمانی هر گونه قدرتی است. پوپر هم استاد آقای دکتر سروج هم همینه نظرش، کارل ریمون پوپر استاد آقای دکتر سروج، که آقای دکتر سروج خیلی از نظراتش رو تحت تاثیر استادش هست، اونم در کتاب The Open Society and Enemies، جامعه باز و دشمنانش، که ترجمه هم شده به فارسی، اون نظرش همینه، میگه کسی نباید امروز ادعای پیامبرگونه داشته باشه، بگه من مثلا حرفایی میزنم که قدسی است. وقت شما ببینید تو کشور ما مثل اکبر گنجی و نمیدونم کدیور و نمیدونم این مشتهد شبستری و امثال اینا، اینا الان دارن این حرفا رو میگن، مینویسن که آقا قدسی بودن حکومت باید از بین بره. قدسی بودن یعنی اینکه آقا برای حاکم و حکومت ما یک جنبه قداست قائل بشیم، این خداییه، این نماینده خداست، این خلیفه، خلیفه خداست، یه جانشین امام زمانه، همسال اینجور حقا، نه آقا اینا نیست، عرفیه، مثل همه رئیس جمهورهای دیگر دنیا یا رهبران دیگر دنیا، رهبر ما هم یه رهبر نیست مثل اونا، هیچ جنبه قداست نداره. قداست زدائی قدسیت را از بین بردن، اینا خیلی مقاله و کتاب تو کشور ما این اواخر نوشتن، تو این سالهای اخیر نوشتن که عرض می شود در دموکراسی غربی میگن آقا هیچ قدسیتی وجود نداره، هیچ قداستی وجود نداره. این حرفا ریشاش ایناست، مکرر باز من از دمی غرب شناسی رو برای همین ها میخونیم.